بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه فرمایش مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف در جواب از این اشکال در این چند مطلب خلاصه میشه. یک، فرمودن این دار کون، این عالم دار علل و اسبابه. دو، اون چه که بهش جل تعلق پیدا کرده خود ایجاد علته، یعنی خدای تبارک و تعالی علت را به جعل بسیط ایجاد میکنه، اما علیت قابلیت جعل رو نداره، نه جعل بسیط نه جعل غیر بسیط. سه، افعالی که از انسان صادر میشه صادرتون عن الاختیار لا عن الاراده. چهار، الاختیار من ذاتیات نفس. خب این اختیار از کجا آمد؟ این از ذاتیات نفس انسانه، با اون توضیحی که دادن برای نفس که همونطوری که جسم مرکب از مواد مادی هست و مرکب از اشیایی هست، روح انسان هم رقائقی درش وجود داره، حقائقی درش وجود داره، هم میل به طرف ملکوت در این روح وجود داره، هم میل به سمت حیوانیت و عالم سفلا. اینی که حالا بشر با قوه عاقله‌ای که خدا به او داده میاد یک طرف رو اختیار میکند، این اختیار از ذاتیات نفسه. اون وقت باز نکته کلیدی در کلام مرحوم آقای بروجردی این است که ایشون این ضابطه که بگیم ضابطه در اختیاری بودن عبارت از این است که فعل مسبوق به اراده باشه، این رو منکر شدن. فرمودن اختیاری بودن یعنی فعل مسبوق به اراده به اختیار باشه. اون فعلی ها بهش میگیم اختیاری که کان مسبوغن بل اختیار لا مسبوغن بل اراده. خب حالا یه مقدار باز ایشون چون حالا ظاهرش این است که خب این مطالب خودشونه و خودشون ابداع کردن، ولی اون که در بعضی از قسمت ها با مرحوم نائینی یکسان شدن، اینجا ایشون می‌فرمایند که اینی که ما آمدیم بیان کردیم که روح انسان مرکبون من الرقائق المختلفه و درش ریشه های خوب و ریشه های بد، همه در این روح انسان خدا قرار داده، خدای تبارک و تعالی می‌فرماید شاهد این مطلب ما این آیه از سوره مبارکه دهره. اونجا خدای تبارک و تعالی می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. میگن در این دوتا آیه سه تا مطلب مهم وجود داره. یه مطلب این است که این من نطفتن امشاج یه معنای جدیدی مرحوم آقای بروجردی کردن، من تو تفاسیرم ندیدم این مقداری که مراجعه کردم. میفرمان مراد از امشاج یعنی مختلط، منتها این اختلاط رو در تفاسیر مثلا خیلی ها اختلاط و ماء الرجل مع ماء المرأة قرار دادن که این نطفه مرکب از ماء مرد و ماء زن. خب این واضح هم از این مطلب. بعضی ها گفتن امشاج یعنی مختلفت الالوان، برخی گفتن امشاج یعنی اینکه بدن این نطفه عرض می شود که سردی، گرمی، اون چهار طبع معروف گرم، سرد، خشک، تر، این چهار طبع معروف در این وجود این در این نطفه موجوده. مثلا بعضی هم اینطوری آمدن معنا کردن، اما آقای بروجردی قدس سره می فرماید که این امشاج کاری به این مسائل مادی نداره، میخواد بگه که این نطفه انا خلقنا الانسان من نطفت امشاجن یعنی مختلطاتون اللطائف و رقائق التي خمرت منها روح الانسان. اینو برمیگردن به همون خصوصیات و لطائفی که در روح انسان وجود داره و در حقیقت انسان وجود داره، نه اون نطفه جسمانی که مبدع برای وجود ظاهری انسان میشه. انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاجن. خب ظاهر آیه شریف این است که امشاج وصف برای خود این نطفه است، اما ایشون میفرمان نه، این انا خلقنا الانسان من نطفتن، حالا این تعبیر رو نیاوردن در این تقریراتی که مطالب ایشون رو فرمودن، ولی باید اینطور بگن مرحوم آقای بروجردی، آیه اینه انا خلقنا الانسان من نطفتن و من امشاجن، نه اینکه نطفتن امشاج، امشاج صفت برای نطفه باشه. اگر صفت برای نطفه باشه خب همون معنای مادی باید بکنیم، همون احتمالاتی که عرض کردیم. ببین خود این نطفه امشاجه، نه من حقیقت امشاجن، روحی که مختلطه، تینتی که امشاج و اختلاط درش وجود داره. بله نه، ولی زاز وصف رو نطفه نمیگیریم دیگه اینجا. بله ایشون هم وصف نمیگیره برای نطفه. کی؟ میدونم امشاج رو میگه مختلطات نه نطفه، امشاج رو میگه مراد اینه. حالا بیان ما رو دقت بفرمایید شما. خب شما ممکنه بفرمایید که خب ایشون چه شاهدی بر این معنا داره؟ میفرماید که شاهد این کلمه نبتلیه، یعنی ما او رو آزمایش میکنیم. خب اگر این من نطفتن امشاج، امشاج یعنی ماء زن و مرد، امشاج یعنی مخلوط، ممزوج، عرض میکنم مختلط، اینا معنای امشاجه. اگر مراد اختلاط ماء مرد و زن باشه خب این با نبتلی چه تناسبی داره؟ اگر مراد این باشه که اون چهار طبع گرم و سرد و خشک و تر در او قرار داره، باز با نبتلی چه معنا داره؟ اونی که تناسب داره با نبتلی این است که امشاج رو به همون اختلاط در حقیقت و در روح برگردونیم. این روح واجد، این روح واجد یک عرض می شود که واجد یک استعدادهاییه، هم استعداد این که رشد بکنه، این انسان رو از ملائکه الهی هم بالاتر ببره، هم این که تنزل کنه از هر حیوانی هم پستر بشه. اون وقت نبتلیه معنا داره. نه کی این طور آیه کرده معنا کرده؟ نه، امشاج رو یه گروهی باز بنه اتوار، شما آقای بمهدون همین رو خود بفرمایید، بنه اتوار یعنی نطفتن امشاج، یعنی این نطفه می شود علقه، علقه می شود مزغه، مزغه می شود فکسون العظام لحما، یعنی امشاج رو برخی بنه اتوار معنا کردن، یعنی طورهای مختلف. اینم یه معنای امش، ولی نبتلی رو هیچ کسی طور معنا نکرده. چی؟ خیلی خوب باش، اینجا با چه با ابتلا چه معنایی داره، چه تناسبی داره، چه تناسبی داره؟ اما وقتی خدا بفرماید که این امشاج یعنی مخمورون از تینت سعادت و تینت شقاوت، این وقتی این طور شد، بعد میگم خب این خمیرمایه رو در اختیار تو که قرار دادیم، حالا اجازه بدید پس کلام آقای بروجردی رو تمام بکنیم. اشکال در ذهنتون؟ چه دلیل داریم صفت نطفه باشه؟ نه، عرض من است که چه دلیلی داریم که امشاج اینجا مقدری نیست و حتما صفت نطفه است؟ شما بازن نطفت امشاج میگیم من نطفت و من امشاج، چه اشکال داره؟ قرینه داریم براش؟ بله، یعنی موعظن هیچ دخالتی نداره؟ نه نمیشه. چه پس این که امیرالمومنین فرمود که برای من کسی رو اختیار کنید که میخوام فرزندی مثل حضرت عباس به دنیا بیاره؟ حالا ببینید، نه اینا ببینید، عرض میکنم که حالا ما ببینیم ظاهر آیه چیه، ببینیم ظاهر. حالا پس بذارید من کلام آقای بروجردی رو عرض کنم تمامش رو. ببینید ایشون میفرماید که ما، البته اینو من دارم در توضیح کلام آقای بروجردی عرض میکنم، میفرماید امشاج یعنی اون روح مخمرون من الاستعدادات المختلفه المتباینه، اون روح، اون حقیقت انسان. بگید که خب پس روی این حساب این صفت نطفه قرار نمیگیره؟ میگه خب نگیره، من در تقدیر من نطفتن و من امشاجن، بفرمایید تقدیر خلاف اصل قرینه میخواد. ایشون میفرماید کلمه نبتلی قرینه است. شما امشاج رو اگر مادی معنا کنید به هر معنای از این احتمالاتی که عرض کردیم، با نبتلی چه تناسبی داره؟ اما وقتی این امشاج رو به این اختلاف استعدادات در روح برگردوندیم، میگیم خب ما یه همچین روحی دادیم، این میتونست راه سعادت رو بره، میتونه از راه شقاوت رو بره. حالا ما ابتلاش کردیم، آزمایشش کردیم. اجازه فرمایید. بعد میفرماید که برای اینکه راه سعادت و راه شقاوت بره دو چیز لازمه برای اینکه یک راه اختیار بکنه. یک، قوه عاقله. بالاخره اگر این خمیر مایه در انسان باشه، یک عقلی برش حاکم نباشه که بتونه بفهمه کدوم سعادت کدوم شقاوت، که نمیشه. میفرماد این فجعلناه سمیعا بصیرا، مراد این سمع و بصر ظاهری نیست، این مراد همین تعقله. مثل این که وقتی یک کسی انسان یه مطلبی رو داره میگه، انسان میگه خوب گوش میدی؟ این خوب گوش میدی، خوب میفهمی یا نه؟ فجعلناه سمیعا بصیرا، اون قوه عاقل است. خب باز عقل به تنها هم فایده ای نداره، باید ارسال رسول و انزال کتب باشه. میفرد انا هدیناه السبیل، ما قرآن فرستادیم، پیامبر فرستادیم، اما شاکرن و اما کفورا، که شاید ایشون متفرده در این تفسیر باشه. یا شما این بیان رو از مرحوم آقای بروجردی در این مقداری که حالا من تفاسیر رو دیدم، در هیچ کدامی که از تفاسیر پیدا نمی کنید. البته من نرسیدم المیزان رو ببینم، ببینم مرحوم آقای طباطبایی چی اونجا فرمودن. وقتی شاهد داریم بر خلاف ظاهر، استعدادهای ظاهری برای چی؟ اجازه فرمایید. استعداد یعنی برای اینکه این شکلش چجور بشه، فرض کنید قوت بدنیش چجور، اینا درسته، ولی اینا با نبتلی چه تناسبی داره؟ ببینید حالا بذارید من اجازه فرمایید. خیلی نبتلی انسان را به انسان برمیگرده. ببینید تقریبا این به منزلت العله است. خدای تبارک و تعالی میخواد بفرماید چون انسان را خلق کردیم از نطفه امشاج فنبتلی. تو جل اول قرآن سوره مبارکه کجا داره؟ یعنی جای رحمانپور. اصلا حرفا چیه میزنید؟ نفرمایید این رو. الان من افرادی رو سراغ دارم، احتمالاتی رو در بعضی از آیات دادن، تا این زمان احدی از مفسرین ندادن. پس باطله؟ آقا از شما سوال میکنیم این آیه انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاجن نبتلی، آیا این قسمت صدر آیه به منزله علت برای نبتلی نیست؟ نه، حالا همین اول من شما اقرار رو بکنید. خب اگه منزله علت چیه؟ یعنی چون من نطفتن امشاجن هست نبتلی. حالا صبر کنید شما. خیلی اگر امشاج رو هم باز ببرید تو قضایای مادی این انسان، با نبتلی سازگاری نداره، علت و معلل با هم تناسب نداره. این چه ربطی به ابتلا داره؟ آقای رحمانپور اگر علم امروز میگه نطفه نشون میده این آقا قوی هیکله، این با ابتلا چه ربطی داره؟ نه، حالا ببینید شما اول نبتلی رو حل بکنید. ببینید مخصوصا این که اول اون آیه اول هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، داره یه عظمتی بخواد برای انسان. خب کنار گذاشتیم فاتحه رو، بر چی گذاشتن؟ بعد فاتحه خوندی امام فرمودن اینو. خب یه بیان دیگه بر کلام های بروجردیه که اصلا آقای بروجرد رو میخوام بگن. حالا ببینید من میخوام اینو عرض کنم، این بعیده، آقای بروجردی نطفه رو نطفه ظاهری میگیرن اما امشاج رو صفت نطفه قرار نمیدن. میخواد بگه این انسان از دو چیزه، من نطفتن و من حقیقتن امشاجن. چه اشکال داره تقدیر؟ این همه نیاز نداره، اینا مانی نداره. بله حالا بذارید من دنباله مطالب آقای بروجردی رو عرض میکنم، حق این مرد ادا بشه. عرض میکنم که بله
سلال فکر نمو این نطفه قرار بده انسان که نمیتونه نطفه قرار بده. اینجا سران گفته این انسان هم
پس آدم جهنم
نطفه بعدی.
بله
نبتریه نمیتونه به خود نطفه برگرده، به اون انسانی که
نبتریه که به انسان برمیگرده، نه به انسان، نه به آیه قبل. اینا خلق نه انسان، به خود انسان برمیگرده. حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم که پس ببینید ایشون کجا وصل نطفه گرفته. ببینید ایشون میگه بنا ان علا، ببینید آیه حجازی درسته تو تقریرات میگه بنا ان علا کون المراد من نطفه الامشاج ای المختلطات. نه ببینید نطفه، خود نطفه، مگر اینکه بگیم همین فرمایش امام نطفه روحانی، اصلا نطفه نطفه روحانیه. خیلی خوب اگر این باشه که تقدیر و اینا دیگه لازم نداره که اصلا نطفه رو نطفه روحانیه بگیری، همونطور که امام میفرمایید که ذکر کردن. خب عرض میکنم که بعد ایشون میفرماید که ما ذکرناه و یستفاد و من حاضر من خلال الآیات و الاخبار. می فرماید این مطلبی که ما ذکر کردیم از آیات و اخبار دیگه هم استفاده میشه. این آیه هم اشاره میکنن ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. عرض می شود که بعد توضیح میدن، می فرماید الانسان ما التئام روحهی من اللطائف المختلفه اذا قلب فيه جانب و بعضها كالشهوه او الغضب ربما ادى ذلك الى الخسران الذاتي و زوال الملكات الحسنه. میفرمایند بیشتر رو همین کلمه الذين خسروا انفسهم، یعنی خاسر اون کسی است که این نفسش رو، انفس جمع نفسه، این نفسش رو مورد ضرر قرار داده و مورد خسارت قرار داده. یعنی چی؟ یعنی آمده اون ملکات رو از بین برده و اون امور بد رو ملکه او قرار داده. این راجع به آیات می فرماید عمل اخبار کثیرتون، می فرماید این روایتی که هست که ان فی قلب الانسان نکتتین. اینو یه وقتی ما تو بعضی از بحث‌های اخلاقی روایت خوندیم و معنا کردیم، فی قلب الانسان نکتتین، نکتتن بیضا و نکتتن سودا، فاذا صدرت عنه المعصیه زاد السودا به حیث ربما یؤدی الی اضمحلال نکتت البیضا بالکلیه. یا روایتی که میگه ان لقلب الانسان اذنین ينفخ في احداهما ينفخ في احداهما الملك و في الاخرى الشيطان، یه گوشش رو ملک میدمه، یه گوشش رو شیطان، و بعضی از روایات دیگر که ایشون یک اشاره اجمالی دارن. این خلاصه حرف آقای بروجردی. پس ببینید خلاصه فرمایش ایشون این شد که افعال اختیاری یعنی اونی که مسبوق به اختیاره، یک، اختیارم ذاتی نفس انسانه. نفس از کجا آورد؟ خداوند این خصوصیات در این نفس قرار داده، هم درش میل به کماله، هم درش میل به از بین رفتن، هر دو. حالا یه بحثی، حالا نمیخوایم الکلام یا جرور الکلام نشه، فلاسفه و یا عرفا میگن همه میل به کمال دارن. این تعبیر شاید از لسان امام رضوان الله تعالی علیه ما زیاد شنیدیم، وقتی حالا تو بحثاشون که چاپ شده یا تو سخنرانی هاشون، هر کسی میل به کمال داره، حتی اون کسی که گاو میپرسته باز اونم میل به کمال داره، انما این که در مصداق اشتباه کرده. حالا روی این بیان این مطلب مقداری محل تأمل واقع میشه. نمیشه گفت هر انسانی میل به کمال داره. میل به کمال و میل به سقوط، میل به سعادت و میل به شقاوت، هر دو علی السویه در انسان قرار داده شده. مصداق نیست دیگه، نه. یه کسی میدونه که این رضالته، میدونه این، میدونه دزدی رضالته، میدونه، اما کمال نیست دزدی، میدونه رضالته و میاد، میدونه قتل و کشتار رضالته اما انجام میده. نه اینکه اینا دیگه تعبیرایی است که توجیهیه، بگیم این کمال خودشو در این میبینه، نه، این میگه حالا آب از سر ما دیگه گذشته، ما دیگه این مسیر رو ادامه میدیم. علی کل، این فرمایش آقای بروجردی نسبت با آیات و روایات، خب این ان للقلب اذنین، نمیگه قلب یه اذن داره میل به کمال، نمیگه للقلب اذنین یا فل قلب نکتتین، اینا یعنی در این علی السویه است. حالا این انسان با عقلش، با قرآن و با این عرض میشود که وسائلی که خدا در اختیار او قرار داده، بیاییم کدوم رو اختیار میکنه. علی کل حال آقای بروجردی مسئله رو به همین جا برمیگردن و مسئله رو تمام میکنن. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای بروجردیه. امام رضوان الله تعالی علیه، حالا ما قبلا هم عرض کردیم یه بخشی از کلام ایشون حرف مرحوم نائینیه که ایشون میگه افعال اختیاری مسبوق به اراده نیست، و اون روزم خوندیم در روز شنبه که دیروزم من عذرخواهی هم میکنم از آقایون چون مریض بودم نتونستم بیام خدمت شما. مرحوم آقای بروجردی میفرماید آخوند انقدر تو مجلس درس تکرار میکرد که نه، تمام افعال ارادی مسبوق به اراده است، اما ارادم عرض میشود که نتونست دیگه حل کنه که اراده چجور باید به وجود بیاد، آیا اراده خودش نیاز به اراده دیگه داره؟ گفت بله، مقدماتی میخواد، بعد خواست اونها رو ذاتی کنه که آخرالامرم نشد دیگه. ایشون میفرماید ما چرا بیم این حرف رو بزنیم؟ اولا ببینید این همون اشکالاتی که مرحوم اصفهانی به نائینی داشت، همه اون اشکالات اینجا جریان داره، طابق النعل بالنعل، و دیگه نیازی به تکرار نداره، و اون چه که وجود داره اینه. خب بالاخره الان این نفس که اختیار میکند میل به کمال را، قوه عاقله هم خدا بهش داده، انبیا هم آمدن، کتب الهی هم آمده، بالاخره آیا در این میل به کمال اراده خدا دخالت دارد یا ندارد؟ آقای بروجردی از اون مطلبی که میخوان بفرمان علیت قابلیت جل نداره، خب نتیجه این است که اراده خدا دخالت نداره. اگر بخواد اراده خدا دخالت نداشته باشه، خب این شبه تفویض میشه. یعنی بگیم خدا نفس رو خلق کرد، اما بعد که خلق کرد دیگه در اختیار خدا هیچی نیست، از این به بعد این نفس هر کار خواست کرد، مستقل فی اعماله فی اموره فی افعاله، خب این یلزم و تفویض. اگر بگیم که در این اختیار باز اراده خدا دخالت دارد، این چگونه میشه؟ باید این رو درست تحلیل کنیم. باز اجازه فرمایید ببینید، یه گاهی اوقات برخی مثلا در جواب از این شبهتون رساله طلب و اراده امام هم هست اگر خواستید ببینید اونجا رو، برخی اینطوری گفتن در صفحه 51، البته تو پاورقی این رو به عنوان جواب آقای بروجردی مطرح کرده که اون اشتباهه. اونجا امام میفرماید قد یقال، به این که ارادیت هر فعلی به اراده است، اما ارادیت الاراده به نفسها لا به ارادت الاخرى، که موجودیت الوجود و منوریت نور. میگن آقا روشن شدن همه جا به این نور، روشن بودن این نور به چیه؟ به خودشه، یا به نور خورشید مثلا مثال بزنیم. این رو به عنوان جواب قرار دادن، گفتن آقا هر چیزی ارادی بودنش و اختیاری بودنش مسبوق به اراده، اما اراده خودش به ذات ارادیه، در کمون ذات خود اراده. دیگه نمیایم بگیم نفس میاد این رو خلق میکنه، نفس میاد این رو ایجاد میکنه، میگم نه، اراده خودش نیازی به ارادت اخرى نداره. امام قدس سر رو اونجا این رو رد میکنن، میفرمان این خلط بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تحلیلیه است. ما مقام بحثمون در علت اینه، شما آمدید مسئله حیثیت تقییدیه رو مطرح کردی، حالا میخوام این نکته رو عرض کنم. اون جوابی که در رساله طلب و اراده آمده یه مطلب دیگری غیر از این کلام آقای بروجردیه، ولو تو پاورقی آدرس داده به نهایت الاصول آقای بروجردی، اما اشتباه است اون مطلب. این که بگیم آقا هر چیزی مسبوق به اراده است، اما ارادی بودن اراده دیگه خودش ذاتیه، این یه جواب دیگریه غیر از جواب مرحوم آقای بروجردیه، و این اشکال امام وضوح براش وارده. یعنی مسئله خلط بین حیثیت تقییدیه کردید و حیثیت تعلیلیه. ما نمیگیم که الان این اراده ارادی بودنش از کجاست، اون قیدشه، میگیم موجدش چیه، میگیم اونی که این اراده را ایجاد کرد چیه. مثل که میگیم اون چی که خورشید را ایجاد کرد کیه و چه موجودیه. پس شما بین حیثیت تقییدیه و تحلیلیه خلط کردید. حالا میخوام باز عرض کنم اون یک جواب و یک اشکال ربطی به این کلام مرحوم آقای بروجردی نداره. کلام آقای بروجردی این است که بالاخره میخوان بگن که این اختیاری بودن مربوط به نفس انسانه، خدا نفس رو طوری قرار داده به کمک قوه عاقله میتونه اختیار بکنه، ولی بالاخره این نفس رو خدا به وجود آورده دیگه. آیا اراده خدا در این فعل آیا نقش داره یا نقش نداره، این تو کلام ایشون دیگه خیلی روشن نشده. یه جواب دیگه باقی میمونه که فردا انشالله عرض میکنیم، و اون جواب خود امامه. در رساله طلب و اراده مراجعه کنید، اونم یه مقداری شبیه و نزدیک به کلام عرض میکنم که مرحوم آقای بروجردی هست با یه تفاوتی. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.